بويا بهمش میوزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا وام دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم از اینکه خداوند توفیق میده و میتونیم باز هم در خدمت شما باشیم با قسمت دیگری از ویژه برنامه سوگواره که به مناسبت دهه اول محرم تقدیم نگاهتون میشه. ابتدای امر مثل هر شب و قرارمون و عهدمون تسلیت عرض بکنیم خدمت آقا جانمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض بکنیم که آجرک الله یا بقیت الله. هر اونچه که نزدیکتر میشیم به روز عاشورا میدونیم این داغ سنگینی بیشتری رو متحمل میکنه بر حضرت و عهد کردیم که حتما صدقه برای حضرت فراموش نشه در این شبها و البته که طبق فرمایش خودشون حتما و تأکیدن دعا بکنیم بر ظهورشون انشاءالله بعد از اشک بر حضرت سید الشهدا. چشم به هم گذاشتیم و رسیدیم به شب تاسوعا، به شبی که مختص نام نامی حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس صلوات الله علیه هست و میخواییم پیرامون وجود نازنین و مقدس حضرت ادب صحبت بکنیم. عرض بکنم ابتداءً که بر شانه گرفتیم از اول علمت را، بر سینه نشاندیم سپس داغ غمت را، در روزه و در سینه زنی های محرم خواندیم فقط شعر تره محتشمت را، ای اهل حرم میر و علمدار که گفتیم هی باد نشان داد به عالم علمت را. پرچمی که همیشه برافراشته است و همیشه انشالله تا لحظه ظهور حضرت برافراشته باقی خواهد ماند. در خدمت کارشناس محترم و گرانقدری هستیم که افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن تا انشالله از بیانات و صحبت‌های ایشون مستفیض و بهره‌مند بشه. حضرت الاسلام و المسلمین استاد جباری اینجا هستن و صحبتمون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجورنا و اجورکم. ضمن اینکه مجددا هم عرض می‌کنیم که انشالله قبول باشه حجتون و انشالله که مورد توجه حضرت واقع بشه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه و عرض تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری و عزای ابی عبدالله سلام الله علیه رو خدا رو شاکرین بر نعمت ولایت و تشیع و محبت اهل بیت علیهم السلام و اینکه خداوند توفیق داد محرم دیگری رو هم درک بکنیم، لباس عزا بپوشیم، عزادار ابی عبدالله سلام الله علیه باشیم، توفیقی که نصیب خب خیلی ها نمیشه و انشالله که خودشون به کرمشون بپذیرن و التیامی بر قلب مقدس امام عصر سلام الله علیه خلف صالح ابا عبدالله سلام الله علیه با ظهور موفور و سرور و معجل اون حضرت انشالله باشه و منتقم خونه جد بزرگوارشون باشه انشالله. بله، نایب زیاره شما و همه عزیزان و دوستان و بینندگان عزیز بودیم انشالله که نصیب همه آرزومندان بشه انشالله.
بپردازیم و شروع بکنیم از اونجایی که حضرت ادب، حضرت ابوالفضل عباس اونقدر ماشاءالله مقام والا و عجیب و غریبی دارن که اصلا نمیدونه آدم هر شب و روز راجبی صحبت بکنه وقت کم میاد. اما با این شروع بکنم که یکی از اصلی ترین واژه هایی که ما همیشه میشنویم پیرامون حضرت بحث سقا بودن و اون سقایتیه که حضرت داشتن. اول بپردازیم این که اصلا این یعنی چی، به چه معناست، اصلا چه شد که همچین لقبی رو در واقع عنایت کردن به حضرت عباس.
بله، لقب سقایی برای حضرت عباس سلام الله علیه همونطور که شما فرمودید یکی از مشهورترین القاب اون بزرگوار هست و خب مشخصه که قبل از حادثه کربلا زمینه به اصطلاح تلقب به چنین لقبی بر اون حضرت فراهم نبود دیگه، طبیعتا در مدینه بودن در محضر برادر گرامشون ابا عبدالله سلام الله علیه. خب در مدینه، خب در شهر دیگه شغل سقایی وجود داشته که اون زمان که آب لوله کشی نبوده، کسانی میرفتن و مشکهایی رو از چشمه های چاه های پر میکردن و میآوردن به هر حال برای جاهای میبردن، هست در روایات هم هست سقاها شتران آب کش داشتن، به هر حال در مرکب های هم میکردن، چنین شغلی بوده. اما خب مشخص از عباس سلام الله علیه چنین شغلی نداشته و اصلا لقب سقایی لقبی است که از کربلا لقب خورده برای حضرت عباس. با این دو نکته‌ای که عرض می‌کنم، هم به لحاظ اینکه شهادت اون حضرت به اصل آب آوردن ارتباط وثیق و مستقیمی داره، و همین که قبل از اون عزیزان بیننده مستحضر هستید که دوم محرم که ابا عبدالله سلام الله علیه وارد کربلا شدند، مسئله منع آب مطرح نبود، هنوز دستور منع آب به عمر صد نرسیده بود. عمر صد سوم محرم با 4000 نیرو از شود که کوفه وارد کربلا شد به دستور عبیدالله ابن زیاد، و به تدریج همتون نیروها اضافه می شدن تا روز هفتم محرم مسئله منع آب مطرح نبود. و طبیعتاً خب در اون فاصله ای که خیمگاه ابی عبدالله سلام الله علیه تا شریعه فرات داشت، خب طبیعتاً می‌رفتن و من این نبود، یعنی طبیعتاً نیروهایی هم نبودن که اونجا مانع برداشتن آب بشن. در هفتم محرم طبق نقل‌ها یک نامه از طرف ابن زیاد ملعون میرسه برای عمر سعد ملعون که ارشاد که آب رو ببند بر حسین ابن علی و یارانش، چنان که آب رو بر خلیفه به صلاح سوم عثمان ابن عفان بستند و او رو برها تشنه گذاشتند. خب این جریانی داره، تهمتی بود که در واقع ابن زیاد و دستگاه تبلیغی بنو امیه تلاش میکردن این رو متوجه امیر المؤمنین و آل علی بکنند و بنی هاشم علویان شیعیان بکنن که اینها بودن که خانه عثمان رو محاصره کردن، منع آب کردن. در اون زمانی که به هر حال صحابه کسانی از شهرهای مختلف مثل بصره، کوفه، مصر اعتراض بر عثمان کردن، بله این هست که خانه عثمان محاصره شد، منع آب کردن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاقا اعتراض کرد و عملا آمد سه مشک آب حضرت فراهم کرد داد به حسنین علیهم السلام، که اینها با وجود اینکه جمعیت مخالف بودند بردن و به خانه عثمان رساندن و حتی امام حسن مجروح هم شد در این جریان. این خب خیلی ناجوانمردیه که امیرالمؤمنینی که این چنین جوانمردی به خرج داده، ایثار به خرج داده، چنین تهمتی رو زدن و اینکه آب رو بر حسین ابن علی ببند چون که اینها بر عثمان بستن. و لذا از روز هفتم بعد از چنین دستوری که توسط عبیدالله ابن زیاد رسید، عمر سعد عمرو ابن حجاج زبیدی رو مأمور کرد با 500 سوار 500 نیرو اینها بیان و مانع بشن، حائل بشن بین اون محدودهی که خیمگاه ابی عبدالله بود و شریعه فرات، که حالا در ادامه توضیح میدم راجع به بحث شریعه فرات که اینجا در حال موقعیتشون چگونه. به هر حال از این روز بود که روز هفتم طبق نقل های کهن و معتبر اینکه آب منع شد بر خیمه ابا عبدالله سلام الله علیه. و بعد از اون یه گزارشی داریم که ابا عبدالله سلام الله علیه ابوالفضل العباس سلام الله علیه رو مأمور کردن بر اینکه با نیروهایی برن و آب بیارن، یعنی لقب سقایی در واقع از این موقعیت رقم میخوره برای حضرت عباس سلام الله علیه که این نیروها طبق باز نقلهای معتبرتر و مشهورتر 50 نفر نیرو، یعنی از 72 نفر یار ابی عبدالله علیه السلام 50 نفرشون اون شب همراه شدن با حضرت عباس، 30 نفر سواره بودن، 20 پیاده. که حالا در اون نقل نیامده که اون 20 نفر پیاده چرا پیاده بودن، اما با توجه به اینکه دارد با 20 مشک اونچه که مشهوره با 20 مشک رفتن و آب آوردن، به نظر میسه که این پیاده ها چون باید میرفتن مشکا رو پر میکردن و سواره ها برای حفاظت و دفاع و اینها در واقع از زمینه رو فراهم میکنن که این پیاده ها بتونن مشکا رو پر کنن. البته در برخی از منابع مثل اخبار و طوال دینبری قرن سوم 50 مشک هم آمده که بعیده و به نظر همین معقول تر میرسه که 20 مشک بر حال خودن افراد پیاده مأمور این کار بودن. این که باز این کی انجام گرفته تاریخ در نقل نیامده، اما قاعدتا یا همون روز هفتم یا روز هشتم یا شب هشتم، بالاخره در همین فاصله ای که به اسم منع آب شد، بعدش خب طبیعتا یه واکنشی از طرف ابی عبدالله سلام الله علیه باید صورت گرفته باشه و موفق شدن. یعنی اینها آمدن، نافع ابن هلال جملی یکی از اصحاب خوب و شهید شد در رکاب ابی عبدالله علیه السلام در پیشاپیش حضرت، نافع ابن هلال فرد شجاعی هم بود، همراه ابوالفضل عباس سلام الله علیه جلو جلو می‌رفتن. وقتی رسیدن به اونجا عمر ابن حجاج گفت که شما کی هستید؟ این خودش معرفی کرد. شاید این گفتگو خودش قرینه باشه که شب انجام شده این کار، چون گاهی دیدن بعضن احتمال روز دادن. این که سوال میکنه تو کی هستی، خودشو معرفی میکنه و میگه خب برای چی اومدی؟ میگه برای اینکه آب برداره. میگه برو هر چقدر میخواد بنوش. تصور میکنه خودش تنها اومده و شاید مثلا سابقه رفاقت چیزی با هم داشتن. گفت نه، تا زمانی که به اصطلاح این یارانی که همراه من آمدن اینها از این آب بر ندارن، من آبی از اینجا نخواهم نوشید. گفت نه، اون ممنوعه، اونها حق ندارن که آب بردارن. و نزا اینجا بود که حمله کردن حضرت عباس و نافع ابن هلال و اون سوارانی که بودن، حمله کردن به نیروهای عمر ابن حجاج اون 500 نفر، اینها 30 نفر تا 50 نفر و موفق شدن کنار زدن اینها رو و اونایی که مشک داشتن رفتن و مشکاشون رو پر کردن و آمدن و مشکو به خیمه ها رسوندن. این یک عملیات موفقی بود که قاعدتا در همون شب هشتم، روز هشتم یا روز هفتم بالاخره همون موقع انجام گرفته. تنها گزارشی که ما داریم درباره گزارش قابل قبول که آب موفق شدن بردارن این گزارشه. مرحوم شیخ صدوق یه گزارشی داره که در اجزاء گزارش خیلی شبیه به این گزارش هست، تعداد همین 20 مشک و 50 نفر رو، منتها در اونجا علی اکبر سلام الله علیه و ذکر میکنن که او رفت و آب آورد. به نظر میرسه که این در واقع همین جریان هست، منتها قاعدتاً چون طبعا علی اکبر هم در این جمع بوده همراه ابوالفضل عباس سلام الله علیه، در این گزارش نام او آمده و نمیتوان تأیید کرد که بجز این جریان آب آوردن دیگری به این شکل تا روز عاشورا اتفاق افتاده باشه. لذا لقب سقایی برای حضرت عباس سلام الله علیه از اینجا رقم میخوره که اون حضرت متولی آوردن آب در این برهه میشه. و روز عاشورا هم که حالا انشالله عرض خواهم کرد که دیگه برای برداشتن آب همراه ابی عبدالله سلام الله علیه و در راه برداشتن آب و رساندن آب به خیمه ها اون حضرت به شهادت رسید، لذا لقب سقا برای اون حضرت برها داده شده. و خب هرچند به ظاهر اون حضرت شرمنده خیام و بچه ها و به هر حال اطفال ابی عبدالله و عیال ابی عبدالله شد، اما در واقع این آب بود که شرمنده عباس سلام الله علیه شد و لذا تا و الان هم حول قبر حضرت طواف دارد و به هر حال این وضعیتی که حول قبر حضرت عباس گزارش
اون آبی که اونجا هست. دقیقه یکم جلوتر که میریم بحث این رو مطرح میکنن که آقا خب ما داریم الان صحبت از این میکنیم که حالا روز هفتم که مثلا بسته شد آب، به قول شما حالا طبق نقل‌های مختلف حضرت ابوالفضل با 30 نفر 50 نفر به هر تعداد رفتن و آب آوردن. یکی از صحبتایی که شبه به عنوان شبهه در واقع مطرح میشه که خب چرا حضرت ابوالفضل حالا چاه نکندن، مثلا چرا نمیدونم قنات حفر نکردن، چرا اصلا به معجزه یک همچین حالتی رو فراهم نکردن، این رو چگونه باید پاسخ بدیم؟
بله، اینی که عرض کردم که حضرت عباس سلام الله علیه موفق شدن آب رو بیارن در این برهه، اقدام به اصطلاح عملی و عینی بود برای آب آوردن از فرات.
بله.
اما این که آیا ابا عبدالله سلام الله علیه اقدام به حفر چاه یا چشمه و اینها که یک گزارش داریم. یک گزارشی است که در اون گزارش هم باز روز مشخص نشده، اما طبیعتاً در همین فاصله به اصطلاح بعد از روز هفتم و روز هشتم و اینها بعد بوده باشه. و این گزارش این هست که ابا عبدالله سلام الله علیه وقتی که این منع آب رو دن، باز حتی چون تاریخ در گزارش مشخص نشده احتمال داره قبل از این حرکت از عباس بوده باشد، احتمال هم هست نه بعد از این بوده باشه.
بله.
تاریخ مشخص نشده که برخلافشون منع آب بود، سختی در حال فقدان آب و کم بود آب در خیام احساس شد، حضرت کلنگی رو برداشتن رفتن پشت خیمه زنها.
بله.
و 19 قدم به سمت قبله برداشتن، جایی رو حفر کردن، آب گوارایی آشکار شد و اصحاب فرمودن بیاید از این آب برداری و ذخیره کن، رفتن رو از اون آب برداشتن و اون چشمه محو شد. این تعبیر که آمده در متون ازش شاید بتوان این استظهار رو کرد که یک عمل خرق عادتی بوده، این که چشمه محو شد، نمیگه حضرت محو کرد پر کرد چشمه رو، محو شد، آب گوارایی پیدا شد. هرچند بعضن همین شبهه که اشاره فرموده بعضن اشکال میکنن که کربلا نزدیک اون شعبه فرات بوده، شرعه فرات بوده، طبیعتاً یه جایی که نزدیک آب باشه به خاطر رسوخ آب بین سفره‌های زیرزمینی راحت میشه حفر چاه کرد و به آب رسید و
بله.
اینها و خب طبیعتاً حضرت باید این کار رو میکرد. پاسخ این هست که ما اولا تنها گزارشی که داریم راجع به حفر چشمه و حفر چاه همین گزارش هست، یک، و دوم گویا همین هم به گوش ابن زیاد میرسه، خبرچینایی که در کربلا در سپاه عمر سعد بودن این خبر رو به کوفه رسوندن به ابن زیاد، لذا بلا فاصله اون ملعون نامه فرستاد برای عمر سعد که شنیدم حسین حفر چاه کرده و به آب دسترسی داره در حالی که من کرده بودم این رو، و بیشتر دقت بکنید مراقبت بکنید که حسین موفق به این کار نشه. این در واقع این به اصطلاح ابزاری که این دشمن کینه‌توز و سفاک در دست گرفته بود که با منع آب حسین سلام الله علیه رو به سمت تسلیم بکشد، به خصوص وقتی که اهل و عیال همراه ابی عبدالله باشن، و خودش تنهاست، با چند نفر مرد هستن، یه وقت نه با بچه ها آمده حضرت، با زنها و بچه ها آمده، و اگر فشار کمبود آب سنگینی بکند بر دوش ابی عبدالله سلام الله علیه ممکنه سر از تسلیم در بیاره، بچه ها بالاخره نالان باشند از تشنگی همسال اینها. در واقع اون تاکتیک اصلی ابن زیاد بود از این تصمیمی که گره، و خب اگر ابا عبدالله میتونست حفر چشمه و چاه بکند این در واقع باطل میشد، این نقشه که این کشیده، رضا تأکید کرد که مانعشو برزه اینا خب جایی نبود که حصار باشه، دیوار باشه، چند تا خیمه است وسط بیابان.
بله.
از اطراف قابل بررسی است، برفرضاً بخوان در وسط خیمه ها حفر کنند خبیتاً مشخص میشه، و لذا با توجه به این تأکید ابن زیاد بعد از اون دیگه امکان حتی حفر چاه و چشمه هم نبود. ضمن این که بعضی گفتن که برفرضاً چاه حفر میشد معلوم نبود که آبش قابل شرب باشد، آب شور هست، خودمون سرزمینی کربلا در توصیفش گفتن یه حالت کبیری داره. بله، آب فرات این چنین نبود، قابل شرب بود، اما اون آبایی که به هر حال در سر حفر ممکن بود به دست بیاد معلوم نبود که این چنین باشه، ولی به هر حال همون هم مهیا و میسر نشده طبق نقلای تاریخی. اگر کسی شبهه و اشکال میکنه طبیعتا باید سند بیاره، ما در تاریخ ما هستیم و اسناد تاریخی، نمیتونیم ببافیم، نمیتونیم ادعای بی جای بکنیم. که ابا عبدالله میتونست چاه حفر بکند، پاسخ این است که ابن زیاد مانع این مسئله بود. بنابراین اون چه که ما داریم طبق گزارش های تاریخی از آوردن آب و حفر چشمه همین دو گزارش هست، و لذا مسئله تشنگی در بخصوص روز عاشورا که حالا باز توفیق شد اشاره خواهم کرد، در شب عاشورا تا شب عاشورا مقدار اندکی آب مانده بود، حالا گزارش های معید این هست، اما عمده مسئله تشنگی به عنوان یک مسئله این مربوط به روز عاشوراست، به خصوص برای کسانی که در عرصه میدان هستن می جنگن زخمی می شن،
گرما
و زخمی هم طبیعتا تشنگی بیشتر فشار میاره.
و حالا آخرین سوال رو بپرسم قبل از اینکه بخوایم فاصله بگیریم، چون اشاره هم داشتید این که باز هنوز شاید جای شبهه هست و خیلی حالا این رو مطرح میکنن که آیا فرات صرفا اون رود اصلی فرات بوده یا انشعاباتش بوده که اونجا حضور داشته و حضرت ابوالفضل در واقع به اون مراجعه کرده، این کدومش هست؟
بله، این هم گاهی در اذهان دقیق ترسیم نشده مسئله فرات. فرات توجه دارن عزیزان که رود فرات در کنار رود دجله دو رود بسیار مهم هستند که از سه کشور عبور می کنند، بلکه چهار کشور اگر ایران رو هم به اعتبار از خواهیم که اون شط العرب و سپس اروند رود لحاظ بکنیم، چهار کشور، یعنی شروعش از ارمنستان هست رود فرات و ترکیه و دجله هم همینطور از اونجا شروع میشه. فرات به خصوص از ترکیه میگذره، بعد از سوریه میگذره، بعد عراق رو سیراب میکنه، مثلا نزدیک 3900 کیلومتر طول این روده، روده بسیار بزرگ و بسیار معروف و به تعبیر مقدس در روایات ما راجع به فرات تعبیر خوبی از ائمه علیهم السلام آمده، اینکه قطراتی از آب بهشتی خداوند و فرشتگان بر فرات میریزند. بحث غسل در فرات در روایات معصومان آمده که توصیه میکردن به اصحابشون و اینها. خب اصل رود فرات این چنین رود بسیار مهم و پرعرضی، اما رود اصلی فرات در فاصله 35 کیلومتری کربلا عبور میکنه، از یه جای به نام مسیب از اون شهر عبور میکنه و اون چه که از کربلا عبور میکرده یک به اصطلاح آب شریعه است، شعبه است، شاخه است که شاخه منحصر به این نبوده، شاخه های مختلفی از فرات همینطور انشعاب داشته، این انشابش از کربلا عبور میکرده و با عنوان به اصطلاح نهر القمه معروف شده. این که چرا نهر القمه معروف شده باز اختلافی درش هست، آیا از همون صده های اولیه زمان ائمه این نام بوده یا نه به خاطر اون ابن القمی وزیر معروف المستعصم بالله عباسی در قرن هفتم که جد او در واقع به اصطلاح این رود رو انشابش رو ایجاد از مخام به اصطلاح لایروبی میکنه و مثال اینها، درباره نام نهر القمه به این اعتبار دربارش معروف شده. اما به هر حال این یک شاخه است از رود فرات اصلی که از اونجا منشعب میشه به کربلا میاد و تعبیر شریعه فرات رو هم که گاهی مطرح میکنن، شریعه یعنی آب راه، یعنی جایی که محل رسیدن به آب، محل رسیدن به آب، چون رود وقتی که خود فرات وقتی عمق 5-6 متر باشد طبیعتاً از هر جاش نمیشه آب برداشت، شریعه اونجاییست که سهل راحت میشه به آب دسترسی پیدا کرد، لذا به شریعه فرات یعنی این انشعابی که آمده به کربلا و قابلیت دسترسی به آب داره و بعضی جاهاش هم که سیل بند داشته مسنات، لذا حالا عرض میکنم ابا عبدالله سلام الله علیه که همراه از عباس رفتن برای آب برداشتن، داد فرک بل مسنات باسین، یعنی سیل بند اون خاکریزی که از اونجا میذاشتن برای اینکه آب به این طرف رسوخ نکنه و وارد اون قسمت میشه. این اجمالا این هست. و حالا این هم که الان در کربلا هست، این نهر حسینیه که معروفه، این باز غیر از اون نهر القمی است، بر اون به اصطلاح الان در کربلا وجود نداره، یک نهر دیگری است که الان حفظ شده و خب تو از فرات طبیعتا اون در تقدس فرات
همشون باز برمیگرده طبیعتا به فرات. خیلی هم عادی، با اجازتون یک فاصله بگیریم و برگردیم، داریم از بیانات استاد جباری بهره مند میشیم و یاد میگیریم، فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم.
وویلا 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 به دنبالت شدم آواره، آوارمون کردی، بیچارمون کردی ای داداش، به دنبالت شدم، بمیرم که مشیت شد پاره، بمیرم سر تو پر پر شد، ظاهر پیکرت مادر شد، ظاهر واویلا 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 ببین من بی کس و تنهایم، کنارت خمیده می آیم، صدای گوش بده گوش بده، صدای دخترم می آید، رقیه عمورا می خواهد، واویلا واویلا کنار الغمه، کنار الغمه شد خوبا، کنار حرم دیگر ندارد سقا، واویلا 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 واویلا، ای
خدا کند که دگر خیمه ای بنا نشود، خدا کند که دگر خیمه ای بنا نشود، بنا اگر شده بی صاحبش رها نشود، خدا کند که قد و قامت یلان غرور، خدا کند که قد و قامت یلان غیور کنار جسم برادر ز قصه تا نشود، خدا کند که اگر هر که داغ دید و شکست شبیه آینه خرد کربلا نشود، عموی ساقی من مشک را به دوش انداخت، دعا کنید که دستش ز تن جدا نشود، عمود خیمه که افتاد عمه ام آمد، به معجرم گره کور زد که وا نشود، الهی به حق ابوالفضل العباس عجل ولی کلفرش، انشالله که در این شب دعا بکنیم برای ظهور حضرت و همین جمعه مصادفه با روز عاشورا انشالله شاهد ظهور حضرت باشیم و پای روزه خود حضرت مهدی بنشینیم و بر سید الشهدا بگیریم. در خدمت استاد جباری هستیم و برنامه سوگوار رو تقدیم نگاهتون میکنیم. یکی دیگه از مباحث و شبهاتی که در واقع مطرح میشه پیرامون واقعه عاشورا این هست که اومدن و حالا طبق محاسبات خودشون گفتن که آقا اصلا عاشورا در اون سال در سال 61 در واقع در هولوش مثلا پاییز بوده یا مهر ماه ما در واقع بوده و اصلا هوا خنک بوده، این گرمی که شما میگید و این همه گرما و فلان همچین چیزی وجود نداشته. پاسخ به این شبهه رو بفرمایید لطفا.
بله، از جهت تطبیق تاریخ شمسی همطور که اشاره فرمودید عاشورای سال 61 هجری مطابق با بیستم یا بیست و یکم مهر ماه ارشاد که اون سال بوده.
بله.
و طبیعتاً در ماه در فصل پاییز اتفاق افتاده حادثه عاشورا، اما این دلیل نمیشه که هوا اونچنان خنک بوده که مسئله به اصطلاح گرما یک بوده و مسئله تشنگی با عنوان یک مسئله در کربلا مطرح نبوده باشه. شاهدش هم این هست که به هر حال عراق و همطور به هر حال ایران این مناطق و جزیره العرب اینا جز مناطق گرمسیر هستن.
بله.
و مهر ماه تازه از تابستان خارج شده و آثار گرمای تابستان هنوز وجود داره. شاهدش هم کسانی که در اربعین مشرف می شدن به کربلا واقعا گرمی هوا کاملا احساس می شد، احساس تشنگی می شد و خیلی محسوس بود. و حتی بعد از این، حتی وقتی که وارد نزدیک های زمستان هم که می شیم در این مناطق گرمسیر، گرما همچنان احساس می شه. و این یک نکته که به هیچ وجه این برحال شبه و این مسئله که مطرح کردن نمیتواند نافی مسئله بودن بحث تشنگی در کربلا بوده باشد. گاهی دیده شده شبکه های دین ستیز این رو مطرح میکنن، گاهی شبکه های وهابی مطرح میکنن. این در واقع آب در هاون کوبیدن هست. کسانی که آشنا نسبت به این مناطق هستند قاعدتا براشون کاملا ملموسه اینکه در این فصل گرمی هوا برحال ما سال تا سال هم باز متفاوت میشه دیگه. برحال اون سال طبق گزارش های تاریخی مسئله گرمی در کربلا اینطور نبود که بارانی بباره مثلا التیامی باشد و فصل پاییز مثلا ویژگی پاییز نیست که بارانی چیز بباره. در هیچ گزارش تاریخ ما نداریم که بارانی باریده باشد یا مثلا در گزارش شما داره هوا خنک بوده. نه، این طبق طبیعت منطقه و همینطور فصل و زمان مسئله گرما مطرح بوده، هرچند مهر ماه باشد و ورود پاییز شده باشه. این یک نکته. و نکته دوم همون چیزی که قبلا اشاره کردم، تأکید بر این مسئله با اون اینکه بحث تشنگی و آتش روز عاشورا مسئله شد. تا حد قلیلی آب تا شب عاشورا وجود داشت، اما روز عاشورا هرچه که پیش رفت اصحاب تا ظهر و کمی بعد از ظهر رفتن به میدان و یک به یک شهید شدن، طبیعتا این زخمی شدن و مجروح شدن خودش بیشتر موجب تشنگی میشه. کاملا مشخص فرد مجروح رو کاملا میگن که تشنگی برش غالب میشه. و یک نکته بود. و هرچه به سمت عصر و بعد از ظهر نزدیک میشیم در خیام دیگه آب پیدا نمیشه. اطفال، خب طفل مگه چقدر یک طفل تشنه، حالا فرد بالغ ممکنه که حتی روزه هم بگیره سحری مثلا مقدار آب بخوره تا غروب صبر بکند و در حال تحمل بکنه. اما اطفال دیدیم دیگه، گاهی مثلا ما نوهی داریم گاهی تو ماشین میخوایم تا منزل برسیم اظهار تشنگی که میکند با زحمت بتونیم اینو آرامش کنیم تا به منزل برسیم. یعنی فاصله مثلا 10 دقیقه یک ربع رو آب آب میکنه. حالا حسابش رو میکنید بچه هایی که در اون صحرا، در اون گرما، در اون به هر حال خیمه ها زیر آفتاب، نه کولری هست نه چیز خنک کننده ای هست و اینها با فقدان آب هم که مواجه بشن چه فضای پدید میاد، بزرگترها چگونه آرام کنه این بچه ها رو. و اوج تشنگی برای کسی است که تا اون لحظه آخر بوده و همین صحنه ها رو دیدن. خود ابی عبدالله سلام الله علیه، ابی عبدالله بیشترین جنب و جوش رو داره. یعنی از صبح که اصحاب یک به یک رفتن به میدان و شهید شدن، پای جنازه اونها بدن مطهرشون آمده همراه و هر حال بنی هاشم و علویان و دیگر اصحاب و اینها،
داغهایی که دیده بر جگر،
داغهایی که دیده و حمل کردن این اجساد رو به برها خیمه دارالحرب. منظور خود ابی عبدالله سلام الله علیه از صبح همینطور در تکاپو بوده، غیرتش هم اجازه نمیده اگر آبی هم بوده باشد بیاد اون بنوشه و مثلا بچه ها ننوشن، ایثار میکنه. تلاشی هم که کرد همراه حضرت عباس برای آب آوردن که اونم ناکام ماند. و ببینید چه آتش بر ابی عبدالله علیه السلام چه فشاری آورده تا اون لحظات عصر و نزدیک غروبی که به هر حال به شهادت اون حضرت انجامید، که در روایات دارد که آسمان رو تار میدید و این هست کسی که به هر حال تشنگی برش غالب میشه و اینها چشمانش به هر حال تار میشه. و در فاجعه منا یکی از دوستان ما که ایشون در واقع از دم مرگ برگشت و نقل میکرد جریان رو، میگفت کنار من زائری بود از یکی دیگر از کشورها و او به من گفت که تو هم آسمان رو مهالود میبینی، تیره میبینی؟ گفتم نه. میگه فهمیدم که داره جان میده و از شدت تشنگی که این نانجیب ها اون روز متاسفانه تا آب هم به قدر کافی نرسوندن و جان داد، لحظاتی بعد جان داد. این که تو روایت هم آمده که ابی عبدالله سلام الله علیه دیگه در اون لحظات آخر تیره میدید آسمان رو، این آثار عجیب تشنگی است که بر اون حضرت غالب شد. هم زخمی شده جنگ کرده، هر بار رفته اینطور نبوده که جنگ ابی عبدالله سلام الله علیه فقط بعد از ظهر بوده باشد هنگامی که از عباس شهید شد و اینها و وداع کرد، بلکه فرض کنید برای آوردن بدن قاسم ابی عبدالله جنگیده، سپاه رو دور کرده از کنار این بدن مطهر و بدن رو آورده به خیمه ها، وقتی رفته سمت بدن علی اکبر با جنگیده، یعنی ابی عبدالله مکرر اصحاب یک بار رفتن و جنگیدن و شهید شدن، خود حضرت مکرر این جنگ ها و این زخم ها طبیعتا آتش رو غالب میکنه. و لذا اگر ما روزه آتش میخوانیم و بیشترین عشق رو و روزه رو برای ابی عبدالله سلام الله علیه میریزیم، این وجهش این هست، این زمینه و فضایی که وجود داشته.
دقیقا، خیلی هم خب. بیایم دیگه معطوف بکنیم توجهمون رو به خود وجود حضرت ابوالفضل. ابتداعا که نباید غافل بشیم از وجود نازنین و مقدس حضرت ام البنین که چه فرزندانی رو تربیت کردن و حیف بود حقیقتا اگه اسم حضرت رو نمی آوردم. چند کلامی رو اگر لطف بفرمایید از حضرت ام البنین برامون بگید و دیگه وارد روزه بشیم و اینکه چه واقعی برای خود حضرت ابوالفضل رخ داد.
نام این بانوی بزرگوار رو بردید، داغ ما رو تازه کردید، چون واقعا به نیابت از همه دوستان و عزیزان ما بقی مشرف شدیم، اما چه بقیی؟ بقیی که متاسفانه ترتیبی دادن که زائر وارد بقی میشه و فقط باید راه بره، حق کوچکترین توقفی رو در بقی نداره، چه زائر شیعی چه غیر شیعی، هر کسی یک اتوبان یک طرف است، در واقع باید از یک مسیر وارد بشی، فقط حرکت بکنی بری به وسط های بقیه دوباره دور بزن از طرف دیگه خارج بشی. ولذا دیگه اون سالهایی که احیانا کمی توقف میکردیم کنار قبر جناب ام البنین سلام الله علیها، اونا دیگه حسرتشو باید خورد و حتی بیرون بقیه در کنار نرده ها هم باز یه زمان خانم ها میمدن پشت بقیه کنار نرده ها پشت قبر جناب ام البنین عزاداری میکردن، اون رو هم دیگه برحال حتی مردها هم محروم هستن. بلذا این که در بقی بشه که روزه خون عزاداری کرد برای جناب ام البنین ارشاد که نیست. و این بانویی که خیلی بزرگواره و ارشاد که خب یار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، مثل مادر بوده برای بچه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برای حسنین مثل مادر هست و چهار فرزند رشید که در رأسشون ابوالفضل العباس سلام الله علیه، اولینشون ابوالفضل در سال 24 هجری حدودا متولد شده و در کربلا حدود تقریبا 35-6 ساله است ابوالفضل العباس سلام الله علیه، و به دنبال او سه فرزند دیگر که عبدالله و جعفر و عثمان، که این عثمان وقتی که چه حالا اینو در پرانتز خوب عرض بکنم،
خیلی خوبه داره میخواستم اشاره بشه اتفاق،
آره شبکه های وهابی که باز آبی در هاون میکوبن تلاش میکنن بگم بله ببینید امیرالمومنین نام فرزند ام البنین رو عثمان گذاشت، بین حضرت و عثمان و خلفای دیگه مسئله نبوده، مشکلی نبوده. شما شیعه ها میاد و حال پیازداش رو زیاد میکنید اینها، پاسخ این است که خب اینا اسامی رایج اول اون زمان بودن، یک و دوم این که در خصوص این عثمان امیرالمؤمنین فرمود، روایت داریم فرمود سمیته باسم اخی عثمان ابن مذعون، اینو نامگذاری کردم به یاد برادرم عثمان ابن مذعون. عثمان بن مظعون یک صحابی بسیار خوب پیامبر بود، از مهاجرین بود در مدینه و در سال دوم هجری بعد از جنگ بدر از دنیا رفت، از اصحاب عابد پیامبر هم بود. لذا حتی یه وقتی می‌خواست ترک همسر و شهر و دیار بکنه بره در کوه رهبانیت بگزینه عبادت، پیامبر که من اش کرد لا رهبانیت فی الاسلام، چنین کسی بود و پیامبر خودش در تشییع شرکت کرد. به یاد اون عثمان ابن مظعون نام فرزند ام البنین عثمان نهاده شد. این ستا یعنی عبدالله و جعفر و عثمان و سپس حضرت عباس. و در ارشاد که مصیبت جانسوز ام البنین بعد از حادثه کربلا، خب نقل کرده خیلی جانسوزه، ابوالفرج اصفهانی دیگران نقل کردن که ارشاد که می آمد در بقیع صورت قبر درست بکنه. خود ام البنین که در کربلا حضور نداشت، سفر به کربلا هم که بعدش نکرده بیاد به زیارت ابدان مطهر فرزندانش، رضا در بقی می اومد و اونجا عرشبت که اشعار جانسوزی می خوند و حتی تو نقل دارد که گاهی مروان ابن حکم قسی القلب سنگ دل رد می شد، از بس سوزناک بود این اشعار ملبنین، از باب یک احساساتی عشق بر به صلاح محاسن نحسش جاری می شد. و لا تدعونی وی که ام البنین تذکرینی بلیوت عرین کانت بنون لی ادعا بهم الیوم اصبحت ولا من بنین، مرا دیگر ام البنین ندانید، مرا دیگر بدان لقب نخانید. این در واقع از اولین مجالس مصیبت و روزه در مدینه، همین مجلس مصیبت و روزه ام البنین بوده در بقیه که اهل مدینه. این هم در واقع یک تدبیر و زیرکی بود از طرف این بانو که یاد کربلا، یاد مظلومیت ابو عبدالله و شهدای کربلا رو زنده نگه بداره. و این در ارتباط با جناب ام البنین. راجب حضرت عباس سلام الله علیه، باز از جوان مردی اون حضرت، این که جلوتر از خودش سه برادرش رو میفرسته به میدان که برای آب آوردن و جنگیدن و اینها، و اینطور باید هم دارد که تقدم و شما برید جلوتر بجنگید، حتی اراکم من ببینم، میخواد در واقع مطمئن بشه، مثل یک کسی که اون برادر بزرگتره، در واقع مثل پدر میمونه برای اینها، مثل کسی که یک خیری رو برای فرزندش، اهلش، خانوادش بلند میخواد، میخواد مطمئن بشه اینها به اون خیر رسن، یا میخواد در یک مهلکه هستن، اول اونها رو نجات میده، خیالش راحت میشه، عبورشون میده، نجاتشون میده، بعد میان نوبت خودش.
مثل حجر ابن عدی که اول خواست پسرش رو بکشن، گفت مبادا با دیدن کشتن من یه وقتی از بلایت امیرالمومنین دست بکشه.
و لذا حتی اراکم من ببینم، مطمئن شد، اینها رفتن جانشون رو فدای ابی عبدالله سلام الله علیه کردن، نوبت به خودش رسید. این هم باز نکته ایست در جوان مردی ابوالفضل عباس سلام الله علیه. اما بحث شهادت اون حضرت و چگونگی رخ داد شهادت، دو گونه گزارش هست. اینی که الان معروفه در افواه و السنه و مادهان محترم، گاهی سخنرانان محترم میخوانن، نقلیه که مرحوم علامه مجلسی نقل کرده از بعضی از تألیفات اصحاب، تعبیر اینه، منبعش معلوم نیست و مضمونش هم این هست که همین چیزی که هم میشنیدیم که ابوالفضل عباس اذن خواست برای میدان رفتن و به ابی عبدالله سلام الله علیه عرض کرد این اقام واقع صدری دلم دیگه تنگ شده و من به هر حال دیدم این شهدا رو از صبح تا به الان و این فریاد العطش اصحاب رو که میشنم، من حضرت ابو عبدالله فرمود حالا که میخوای بری به میدان برو ببین میتونی برای این افراد اهل حرم اهل آبی بیاری. و قبلش فرموده که حضرت که اگه تو بری تفرق عسکری، سپاه من متفرق میشه. و بعد حضرت عباس رفته به شرعه فرات و آب رو برداشته و آورده و دست راستش رو قطع کردن، به دست چپ گرفته مشک و دست چپ رو قطع کردن، به دندان گرفته مشک رو سوراخ کردند و از میکنم که بعد دیگه امید حضرت نامه شده با عمود بر سر مبارک. این نقل است که مرحوم علامه مجلسی آورده و در انتها دارد که بدن حضرت عباس آورد به خیمه. خب یکی از مشکلات نقل همین هست، این که خب مشخصه بدن که به خیمه نیومد، همون کنار فرات اونجا مدفون شد. و باز این که عرض کنم که حضرت میگه تفرق عسکری، اگر تو بری به میدان به جنگی سپاه من پراکنده، سپاهی نمونده دیگه. ولذا نقل صحیح‌تر اونی است که جلوتر از علامه مجلسی، بسیار جلوتر، مرحوم شیخ مفید نقل کرده، در مختلبی مخنف آمده، متون دیگر معید هستن، اخبار و طوال امثال اینها، اجمالش اینه. این نقلی که مرحوم شیخ مفید و اینها نقل کردن، مضمونش این است که وقتی که همه اصحاب و یاران و اهل بیت و بنی هاشم اینها رفتن و شهید شدن، موند حضرت عباس و ابا عبدالله سلام الله علیه، و هر دو رفتن به سمت شریعه برای آب آوردن، سوار شدن مرکب و رفتن به سمت شریعه و جنگیدند و خود رو به نزدیک اون شریعه فرات رساندن. دشمن جدایی انداخت بین این دو، بین این دو برادر، حائل شد. ابی عبدالله سلام الله علیه دارد که فرک بل مسنات، همونطور که عرض کردم مسنات اون خاکریز و سیلبند هست که کنار شرف بالای اون که از اونجا وارده قسمتی بشد که بشه و آب دسترسی پیدا بکنه. یک لعین عبدالله ابن حسین حسین مصاد از دی، این زخم زبان زد به حضرت که این آبی که مثل آسمان زلال هست و صافه، ای حسین تو از این نخواهی نوشید، نمیتوانی بنوشی. و حضرت نفرین کرد و فرمود خداوند او رو تشنه بمیران. که در روایت هست که راوی میگه بعد از نفرین حضرت دم این آب مکرر میخورد، قی میکرد آب رو، اما بعد اظهار تشنگی میکرد، از تشنگی به درک واصل شد و حضرت نفرین کرد، این تیری انداخ و خورد به گلوی ابی عبدالله سلام الله علیه. حضرت این خونها رو دست میگید و میپاشید به آسمان و برگشت به خیمه. لذا ابوالفضل عباس تنها ماند در این مرحله. هر دو رفتن به سمت شریعه، اما حضرت مواجه با این صحنه شد. از این به بعد دیگه نوبت عباس سلام الله علیه که آب رو بیاره. از نقلهایی استفاده میشه که موفق شد مشک رو پر کرد. در راه بازگشت به خیمه ها در کنار در اون نخلستان، نخل بوده پیداست، حکیم ابن طفیل این ملعون کمین کرد با یه نفر دیگه و از اون کمینگاه آمد و شمشیر حواله کرد دست راست حضرت عباس سلام الله علیه رو عرض کنم که قطع کرد. عذر میخوام.
این دیگه روزه رو به قول شما دیگه حالت کیفیتش رو دیگه تقریبا همه شنیدیم و میدونیم دیگه چه شد.
بله، دست راست رو قطع کرد، حضرت رجز خواند و عرض میکنم که مشک به دست چپ گرفت. اینها دیگه مشترک با نقل مرحوم علامه مجلسی اینجاهاش. و دست چپ رو مجدد همین حکیم ابن طفیل قطع کرد و اقدام بعدی این به اصطلاح حکیم ابن طفیل، عمود بر سر مبارک ابوالفضل عباس سلام الله علیه بود. خدا میدانه بعد از این عمود چگونه به اصطلاح به زمین آمده، از اسب بر زمین افتاده این بزرگواری که دیگه دست در بدن نیست که حائل بشه به وسیله دست بتواند فرد اسب سوار به اصطلاح بین خودش و زمین حائل بشه. و اینجا بود دیگه صدای یا اخاه ادرک اخاک بلند شد در لحظات آخر. اما از همین گزارش ها برمیاد که ابا عبدالله سلام الله علیه تا برسه، وقتی شنید ندای ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو، تا برسه به اونجا حضرت عباس ارشاد که به شهادت رسیده، از این گزارش اینطور استفاده میشه. و خب ابا عبدالله با چه صحنه مواجه شده؟ برادری که دست در بدن نداره، عمود بر فرق مبارکش خورده، خون صورت او رو گرفته. و دو نکته، دو چیز درباره ابا عبدالله سلام الله علیه در اینجا نقل کرده که یکیش مشترک هست با اونی که درباره علی اکبر نقل کرده، یکیش خاص ابوالفضل عباسه. اونی که مشترک این هست که ابا عبدالله سلام بکا بکا ان آلیا، و صدای بلند حضرت گریست. خب این دشمن صفاک طبیعتاً که در اوج قساوت هست، طبعاً گریه حسین شادیه دشمنان صفا کشاسی میبینه این صحنه رو بکا بکان با صدای شدید و صدای بلند حضرت گرید، نشون میده مصیبت خیلی بزرگه بر ابی عبدالله سلام الله علیه. نکته دوم که خاص عباس در هیچ صحنه تکرار نشده اون جمله معروفه که الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، یعنی دیگه من کمرم شکست، انکسر ظهری کمرم شکست، نشون میده عباس چه جایگاهی داشته نزد ابا عبدالله سلام الله علیه. و قلت حیلتی یعنی چاره، من دیگه به اصطلاح بیچاره شدم، قلت حیلتی یعنی بیچاره شدم، یعنی دیگه امیدیم، تنها امیدیم که وجود داشت به اینکه آبی برسه به خیمه ها و یا خیمه ها مدافعی داشته باشن، علمدار مدافع شجاع مثل عباس از این خیمه ها، از این زنان بی پناه بعد از حسین دفاع بکنه، اینم دیگه از دست رفت. و رضا با چه حالی حسین سلام الله علیه دیگه، خب طبیعتا این بدن که امکان بازگرداندن بدن به خیمه ها نیست، حضرت نیاورده این بدن رو، شاید من شاید فکر میکنم شاید رعایت حال بچه ها رو کرده دیگه، تو این صحنه دیگه نبینن این بدن بی دست و بی و سر عمود خورده رو، و آمد طبق بعضی از گزارش ها اون عمود خیمه رو برداشت که عملا از کنم که به اینها پیام رو برسنه بچه ها که دیگه عباسی در کار نیست، عباسی در کار نیست، یعنی دیگه آماده اسارت بشید. و دیگه اون صحنه دردناک حوادث بعد از شهادت از عباس و دیگه به میدان رفتن ابا عبدالله بعد از این در واقع آغاز میشه.
قبل از الان پرداختن نهایی بفرمید که این کتاب رو هم برامون معرفی بفرمید لطفا، چون من دیدم کتاب اینجا هست و قرار بر این شد که انشالله معرفی بشه، مقتل هم هست فکر میکنم درست؟
بله
بفرمید لطفا.
البته در شبکه ولیعصر شاید دفعاتی هم سال قبل این کتاب معرفی شده، کتاب بسیار ارزشمندی است، کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام. این کتاب سالها قبل تحت نظر مرحوم استاد مرحوم مهدی پیشوایی، ایشون متولی کار شدن و ریاست گروه و لجنه‌ای که در واقع مؤلف این کار بودن رو در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی عهده‌دار شدن و من در جریان کار بودم چیزی حدود 10 سال، قریب 10 سال، بیش از 20 محقق تاریخ پژوه با روش علمی این کتاب رو در 2 جلد تدوین کردن و مطالبی که به صورت تحلیلی راجع به قیام ابی عبدالله سلام الله علیه از آغاز، هم تاریخ زندگی خود حضرت، هم قیام حضرت، هم متن گزارش های مقتل و سپس پیامدها، اسارت و شرح حال شهدا، شبهه هایی که مثلا، همه اینها در 2 جلد بحث، جلد اول تا شهادت حضرت هست، جلد دوم هم مباحث بعد از شهادت و اینها. و در واقع هدف این بوده که محورها، مباحث، مطالبی که در ارتباط با حادثه کربلا مورد نیاز یک مبلغ هست، مبلغ دینی هست، در این 2 جلد بیاد. صورت تحلیلی آمده، اگر نقلی در اینجا آمده، مثلا یک نمونش همین گزارش شهادت از عباس سلام الله علیه، بدانید که در منابع معتبر متون دست اول قدیمی آمده، اگر نقلی نیامده معنیش این است که در متون معتبر کهن تا قرن 6 و 7 خبری از اون گزارش نیست. تلاش بر این بوده و گزیده، این چون مفصل هست، 2 جلد و بیش از 2000 صفحه هست، گزیده هم تهیه شد از این متن حادثه و مقتل و مباحث پیرامونی در 1 جلد با عنوان گزیده تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام. و خب الحمدلله مورد اقبال جامعه دینی و دین پژوهان و عاشورا پژوهان قرار گرفته و چاپ‌های متعددی هم خورده.
الحمدلله خدا اجر بده به همه این گروه که این دغدغه رو داشتن و در این زمینه فعالیت کردن. یک دعا بفرمایید.
به خصوص مرحوم استاد مهدی پیشوایی که ما در جریان کرونا متاسفانه این استاد بزرگوار رو و با اخلاص رو، که واقعا با اخلاص این کار به ثمر رسید و اخلاص وقت پشت کاری هست طبیعتا آثارش نشون داده میشه، و انشالله که همه اینها مقبول پیشگاه مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه قرار گرفته باشه. خدایا توفیق اشک ریختن و عزاداری و تشیع، مبانات، محبت ابی عبدالله سلام الله علیه و خاندان گرامی اون حضرت و عشق بر مصائب اهل بیت علیهم السلام رو از ما و نسل ما الی یوم القیامه مگیر و زمینه انتقام مظلومیت و خون ابی عبدالله سلام الله علیه رو با ظهور قریب انشاءالله امام عز سلام الله علیه فراهم بفرما و همه ما رو جزو انتقام گیرندگان از خون ابی عبدالله علیه السلام قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. در شب تاسوعا رسمی که از قدیم میخوانیم که ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، به این فکر بکنیم به اون لحظه ای که دل حضرت رقیه و حضرت سکینه چگونه به تپش افتاده بود از نیامدن عموجانشون، از اینکه وقتی دیدن پدرشون حضرت عبدالله آمد و عمود خیمه رو بر زمین زد و اون خیمه حضرت ابوالفضل دیگر وجود نداشت. چرا؟ چون حضرت ابوالفضل دیگر نبود. خدا رو قسم بدیم به دل مضطرب و داغدار حضرت ابوالعبدالله و البته که اهل حرم در لحظه ای که متوجه شدن حضرت ابوالفضل رو از دست دادن، خدایا به اون لحظه قسم بدیم که هر چه زودتر انشاءالله در فرج حضرت حجت تعجیل بفرما و عرض بکنیم یا قدیم الانسان و حق الحسین عجل ولیک الفرج. التماس دعای فرج در این شبها به امید دیدار یا علی مدد.
ولا أبكي أن على بدل الدموع الدماء صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب، بر آزور دعا می کنم تو روزه های جد غریب، کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان بقیت الله